سلام علیکم خدمت شنوندگان پادکست اندیشکده سیاست و تاریخ اقتصادی تهران. در این برنامه با بحث شفافیت در خدمت آقای دکتر سید امیر سیاح هستیم، مدیر گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش مجلس و رئیس گروه دانش اقتصاد شبکه یک. دکتر اگه مقدمه‌ای دارید بفرمایید تا بریم سراغ سوالات.
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون که این فرصت در اختیار قرار بدیم. در خدمتم.
آقای دکتر، شفافیت چه کمک‌هایی می‌تونه به اقتصاد ایران کنه و اینکه اصلا منظور از شفافیت چیه؟
همچنان که می‌دونید شفافیت یک موضوع جدید و بین‌رشته‌ای هست. یه کمی شاید مدیریتی‌ها بهش پرداختن، یه کمی نیدم اقتصادی‌ها بهش بپردازن، ولی خلاصه مفهوم تازه وارد در ادبیات حداقل اقتصادی ما هستش. اینکه چه کمکی میتونه بکنه، شاید مهمترین کمکی میتونه بکنه به رقابتی تر شدن اقتصاد هست. به معنی اینکه اگر مثلا قیمت‌ها شفاف بشه، خب اقتصاد رقابتی تر میشه، امکانه به اصطلاح حرکت بازارها به سمت رقابت بیشتر میشه. همینطور شفافیت اگر توی حوزه مثلا مجوزهای کسب و کار باشه، مجوزهای کسب و کار شرایط دریافتش شفاف باشه، به اصطلاح صدور مجوزها راحت تر میشه، دسترسی به مجوزها راحت تر میشه و احتمال تولد و ورود شرکت‌های جدید به بازار بیشتر میشه، لذا باز هم به نفع رقابت و در نتیجه به نفع اقتصاد است.
در واقع رانت‌ها رو از بین می‌بره دکتر.
و رانت‌ها هم که طبیعتاً از بین.
خب توی بحث شفافیت یه قانونی که در واقع تصویب شد، ماده 29 قانون برنامه ششم هستش که اینقدر به تعویق افتاد و اینقدر در واقع برای کارهاش مشکلات ایجاد شد. شما نظر شخص خودتون به عنوان اقتصاد خونده در رابطه با ماده 29 چی هستش و اینکه مسئولین اگه بیان اموالشون رو در واقع اعلام کنن چه فرقی میکنه برای اقتصاد ایران؟ یه عده میگن که خب چه فرقی میکنه اگه اون فرد مثلا ماشین شاسی بلند سوار شه یا پراید سوار شه، خب چه بهره بری داره برای اقتصاد، به چه درد اقتصاد میخوره؟
در باره ماده 29 یکی دوتا سوء تفاهم و نکته ای که باید شفاف بشه. اولا ماده 29 راجع به اموال نیست. همش فکر میکنن اموال مسئولان باید شفاف بشه. به نظر من ضرورت داره اموال مسئولان شفاف بشه. حتی متاسفانه رئیس قوه قضاییه هم یه دستوری راجع به شفافیت داد، در شفافیت اموال رو گفت. ببینید اموال کسی زیاد باشه عیب نیست، کسی ثروتمند باشه عیب نیست، چه بسا میتونه حسنم باشه، چه بسا اگه ثروتشو از مسیر حلال به دست بیاره و در مسیر رضای خدا خرج کنه که خیلی هم خوبه و اجر اخروی هم داره. پس بالا یا پایین بودن مال چه مردم چه مسئولان نه مزیتیه نه عیبیه، بلکه میتونه حسنم باشه. پس شفافیت اموال به نظر من به بیراه رفتنه. اون چی که مهمه واسه مسئولان شفافیت دریافتی ها هم از حقوق و مزایاست. این بحث شفافیت حقوق و مزایا از کجا پیش اومد؟ از سال تقریبا 95 پیش اومد که یه آقایی فیش حقوقی چند تا از مدیرای ارشد بیمه مرکزی رو گذاشت روی اینترنت و همه توجهشون جلب شد که این چقدر داره حقوق میگیره و اینا. اونقدر کار بالا گرفت که رئیس جمهور دستور داد، شخص رهبری وارد شد و گفتش که اینها خیانت است اینجور حقوقا و اینا. و اون سال داشت قانون برنامه ششم تدوین میشد. توی قانون برنامه ششم یک حکمی رو نماینده‌های سالم مجلس، تأکید میکنم سالم مجلس، چون نماینده ناسالم هم حداقل تو این دوره که تمام شد کم نداشت، با یه فرایند عجیب غریبی اینو از صحن ناجور اون مجلس مصوبه گرفتن، تصویب کردن که همه مسئولان جمهوری اسلامی وظیفه دارن که حقوق و مزایاشون رو، همه حقوق و همه مزایاشون رو شفاف کنن توی سامانه‌ای که دولت درست میکنه. که خب بعدن دیدیم که دولت محترم این رو اجرا نکرد دیگه، هر کی به بهانه آورد. رئیس مجلس دهم یه بهانه آورد، گفتش که تا اون نکنه من نمیکنم. دولت گفت تا اون نکنه من. همینطوری پاسکاری کردن و در واقع مردم رو به ریش مردم خندیدن، مردمی که ناراحت شده بودن از اون حقوقای نجومی و این موضوع رو یه جوری ماسمالی کردن دیگه. آره،
در واقع اونجا یه تعارض منافع به نظر شما به وجود نمیاد؟ چون خیلی از در پیگیری میکردیم، مثلا آقای انصاری رئیس سازمان امور استخدامی گفته بود که سامانه که اولا که آماده است، و دولت هم آماده است، منتها به شرط اینکه اول نمیدونم قوه قضاییه و صدا سیما و نمیدونم اونا بزن بعد ما میذاریم. یعنی فکر میکردن که اگه خودشون اینو داشته این رو این کار رو بارگذاری رو کنن اونجا به ضرر منافع خودشونه، از اون ورم خب صدا سیما و نمیدونم مجلس و قوه قضاییه اینا بعدها ممکن نیان این کار رو کنن. به نظر شما یه تعارض منافعی اونجا شکل نگرفته؟
ببینید اسمش حالا تعارض منافع میشه گذاشت یا نمیشه گذاشت نمیدونم، اما قطعا اونها اراده‌ای واسه این کار ندارن و میشه حد زد که احتمالاً حقوق مزایاشون یه جوریه که از مردم خجالت میکشن که منتشر کنن. مسئله شفاف شدن حقوق مزایا فقط محض حقوق نجومی نیست، شفاف شدن حقوق مزایا باعث میشه که خیلی از روابط ناسالم که در قالب حقوق مزایا خودشون نشون میده و به خصوص در قالب مزایا نشون میده، این به اصطلاح با شفاف شدنش جلوی تکرار یا جلوی وقوعش گرفته بشه. مثال عرض میکنم، فرض کنید یک سازمانی به یک سازمان دیگه ای یه خدماتی میده یا ازش میگیره و اون سازمان در ازای این خدمتی که میگیره از سازمان A از سازمان B میگیره به مدیرای سازمان B یه به اصطلاح پیشنهادی بده. فرض کنید مثلا یه سازمانی که هتل داره از یه سازمانی که مثلا یه محصولی میفروشه یه خدمت یا یه خدمتی میفروشه خدمت بگیره، بگه اینو مثلا به ما مثلا اینقدر ارزونتر بده یا اینقدر مثلا خوباشو بده یا زودتر بده یا ما رو مثلا زودتر بره سر صف، در عوض مثلا من هتلامو در اختیار تو قرار میدم، مثلا مدیرانت یا حتی کارمندانت از این چی استفاده کنه. اینجا این سازمانه که خدمت میده سازمان خصوصی نیستش که دولتیه و بیت المال داره میبخشه یا داره به توجه بیت المال تصمیم میگیره، اما یه منفعتی و مزیتی تو جیب مدیران یا حد اکثر کارمندانش میره. این سازمان مأموریتش این نیستش که واسه کارمندانش پول در بیاره یا واسه کارمندانش مزیتی مثل مثلا هتل ارزون یا مجانی به دست بیاره. این سازمان وظیفه خاصی داره که اینو بخره بفروشه، این حقوق و مزایا هم مسئولانش بگیره. این جور مزایایی که وجود داره و شفاف نیست، ماده 29 میتونه این مزایا رو شفاف بکنه تا اقتصاد عادلانه تر بشه. من تصور کنم یکی از بزرگترین اشکالای اقتصاد ما اینه که زمین بازی درش صاف نیست، عادلانه نیست. تو همین مثال خیلی ساده‌ای که زدم، این خریدار اون خدمت میخواست که بیاد جلوتر از صف، یعنی چه گالم اونایی که تو صف بودن و یه احتمال بخش خصوصی بودن حقشون ضایع میشه، دیرتر بهشون میره، یا میخواستش که خدمت بهتره به اون داده بشه، مثلا دکتر خوبه مریض اونو درمان کنه یا هواپیما خوبه رو اینا سوار شن. در نتیجه بقیه بیچاره که توی صف بودن یه آدم عادی که یه همچین دسترسیایی ندارن هواپیما بعد رو سوار میشن، دکتر بعد جراحیشون میکنه و اینا. و اینجور کج بودن زمین به نفع عده‌ای که به رانت‌ها، به اطلاعات، به سرمایه‌ها، به بیت‌المال عددهای بزرگ به اونا دسترسی دارن، یکی از بزرگترین ایراده اقتصاد ماست که باعث میشه که شرکت های کوچیک هم تولدشون سخت بشه و هم رشدشون سخت بشه، چون که باید سربالایی رو برن بالا در حالی که رقباشون سرپایینی رو دارن میان پایین.
یکی از مواردی که منتقدین بهش اشاره میکنن اینه که اصلا خب به مدیر دولتی یه حقوقی که اسمش رو میذارن حقوق نجومی مثلا 5 میلیون تومان اصلا حقوق بالاییه، اگه اون مدیر بتونه مثلا تو جایی مثل صندوق توسعه ملی بتونه تحولی ایجاد کنه، یه سود خیلی خوبی رو برای کشور به دست بیاره، حالا بیاد این مدیر 500 میلیون بگیره. ممکنه یه مدیر بیاد مثلا با 10 میلیون با 5 میلیون اصلا کارایی نداشته باشه، بهره‌وری نداشته باشه، اما یه مدیر بگه که من میام اینجا رو متحول میکنم، منتها ماهی 500 میلیون حقوق میگیرم. یعنی در واقع منتقدین اینو میگن که صرفاً شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران کمک خاصی به اقتصاد نمیکنه، اون بهره‌وریه که به اقتصاد کمک میکنه. شما باید مدیراتو بری بهره‌وریشو بسنجی، نباید بیای صرفاً بری حقوقشونو بسنجی، چون یه مدیر خیلی خوب ممکنه که انقدر پیشنهاداتی داشته باشه و رقم خودش رقم بالایی باشه، بگی من اگه بخوام اینجا رو بیام مدیریت کنم این تومن میگیرم. اما تو یه مدیری که مثلا زیاد مدیر شارپی نباشه بگی که مثلا راضی باشه با 10 میلیون تومن با 8 میلیون تومنم بیاد اونجا رو مدیریت کنه، این منتقدین میگن که این به ضرر اقتصاد خواهد شد.
ببین نمیگن که شفافیت به ضرر اقتصاد خواهد شد، میگن که این که
شفافیت که موافقم، منتها اینکه اصرار کنین که بگید که بله
حقوقش کم یا زیاد باشه،
بله شفاف بشه، اما یه دفعه حقوقی که مثلا میگن یه سقفی تعیین کنید بگید مثلا 20 میلیون تومان.
من راجع به این خیلی نمیتونم اظهار نظر کنم، بلد نیستم، باید مطالعه بشه اپتیمال بشه که مثلا مدیری که داره یه صندوق مثلا 2000 میلیاردی رو یا 50000 میلیاردی رو مدیریت میکنه اگه حقوق بالاتری بگیره و باعث بشه بهتر مدیریت کنه، آیا این کار بهتره یا نه؟ احتمالا بهتر خواهد بود، اما یه نکته هم فراموش نکن، خیلی از کسایی که میگن که ما باید اینقدر بدیم به ما بدید بخش خصوصی از ما بیشتر میگیره، در واقع دارن یه بازاریابی دروغی رو انجام میدن. اگه بیشتر بخش خصوصی بیشتر بهشون میداد تو بخش خصوصی میموندن و نمیدادن آویزون بیت المال بشه.
بله من هم همیشه میگم که خب کسی که خودش میتونه بیرون کار کنه ما 500 میلیون چیز بره بریم اونجا چرا چسبیده چسبیده دولت
معطل نشه.
یه بحث این هایی که در مورد تعارض منافع بود، حالا من میخوام مستقیم وارد نشم، اما شما فرض کنید که بنده الان شدم رئیس صندوق بازنشستگی کشور و کاری که انجام شد، میام میبینم نفر قبلی اومده همه حقوقا و مزایا رو گذاشته تو سایت، اما به دو هفته نکشیده سری برداشته میشه و سری از اون قسمت برمیدارم، یعنی برو بیرون. بعد من نوعی که میام میشم رئیس صندوق بازنشستگی کشور، میگم خب نفر قبلی رو که سری برداشتم، بس من بیام به این بحث شفافیت رو نداشته باشم. چرا؟ چون اونجا دیگه منافع خودم به خطر میفته. بحثی که داشتیم این بود که با این اوصاف یه تعارض منافعی به وجود می آید که من مدیر میام وقتی نگاه میکنم با مدیر قبلی اونجوری برخورد شده، دیگه خودم رو سانسور میکنم، دیگه نمیام برم، چون شفافیت هزینه زاه. ما چی کار کنیم که تو این کشور شفافیت هزینه زا نباشه و تعارض منافع به وجود نیاورد؟
شفاف کردن کلا هزینه داره دیگه. یه عده باید قربانی بشن، همون رئیس صندوق بازنشستگی قربانی همین شفاف کردن شد، منتها باید هزینه قربانی کننده ها رو هم ببریم بالا. یعنی نباید بذاریم کسی که دستور داد اون آقای میاد صالحی عزل بشه، نباید بذاریم قصر در بره، باید اعتراض کنیم و ایشون، حالا نمیدونم کی بوده، هر کی است، وزیر کار بوده، بالاتر از وزیر بوده، هر کی است، هزینه این افتضاحی که اورا برده رو بپردازه. اینطوری باعث میشه که میاسالی های بعدی یه کمی حاشیه امن داشته باشن، بعد جسارت بیشتری داشته باشن و واسه شفافیت آماده باشن که بهتر هزینه بدن، بیشتر کار کنن.
بحثی هست که تو اقتصاد دنیا مطرحه، تو دنیا متعارف اینا سودزنی، که بحث فساد رو میاد اونا اصطلاحاً از اصطلاح سودزنی استفاده میکنن. اما چیزی که تو کشورهای دیگه اتفاق افتاده، کسی که این سود رو میزنه، سود رو به صدا در میاره که آقا داره فساد ایجاد میشه، این فرد کلی ازش حمایت میشه، شاید بهش درجه مقامش هم ببرن بالا، کلی به لحاظ مالی هم ممکنه ساپورتش کنن. اما تو ایران این نشده. حالا بحث رئیس صندوق بازنشستگی کشور، حالا من قبول دارم که هزینه کسی که این کار رو انجام داده باید ببرم بالا، خب خود با اون فرد هم میبینی که بعد اینکه برداشته میشه، این بنده خدا شاید تو محیط سیاست گذاری کشور یا تو محیط اقتصادی کشور این بنده خدا تقریبا محو میشه. یا مورد بعدی که مثلا توی رایتل به وجود اومد، خانم دکتر مهنوش بود که به یک فسادی اشاره کرد. خودشون وقتی من باشون صحبت میکردم میگفت فلانی، من مدیر عامل رایتلم اما حق امضایی ندارم، هیچ کاری نمیتونم کنم. اونطا خب یه سوت تو حوزه فسادی، ایشون هم اصطلاحا میگن یه سودزن بود دیگه. اما سودزنها در واقع سرنوشت خیلی خوبی ندارن، همه هزینه رو اون سودزن داره میده، همه هزینه رو داره کسی میده که فساد رو داد میزنه، اما اونی که فساد میکنه یا اونی که مثلا پاشگیره راست راست را میره. ما چه فرایندی رو بچینیم که این انگیزه تو افراد به وجود بیاد؟ چون با این اوصاف به نظر میشه افراد دیگه هیچ انگیزه دیگه نداشته باشن.
برای سودزنی ما نیاز به قانون داریم که چند تا کار بکنه. اول اینکه از سودزن حفاظت بکنیم، کسی که سود میزنه اون مقام فاسد نتونه فشار بیاره بهش برش داره و اینا، و همینطور نیاز داریم که تشویق بکنیم سودزنا رو، چرا که کسی که یه فسادی رو دید، نه که حالا به من چه دردسر میشه واسم، بلکه ریسک کنه، خطر کنه و اطلاع بده، هم ازش حفاظت بشه و هم بهش جایزه داده بشه، جایزه بده سیستم به کسایی که فسادها رو کشف میکنن و باعث میشن سیستم سالم بشه، بهره وریش بره بالا و زودتر به اهدافش برسونیم.
آیا تو شما که خودتون تو مرکز پژوهش مجلس تشریف دارید، آیا از اون فردی که در واقع تو گمرک اون برخورد رو با اون نماینده سیستان بلوچستان کرد، از اون کارمند خبر داری؟ اون الان سر کار هست، سر کار نیست؟ چون من میدونم اونی که بنده خدایی که بانک سرمایه رو که به نظر من واقعا شجاعت به خرج داد و جلوی حیف و میل بهتون مال رو گرفت، ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم به ذرس قاطع میگفتش که منو کلا اخراج کردن، اجازه ورود به بانک سرمایه رو ندارم و اینکه جای دیگه منو استخدام نمی کنن. میگن اگه این بیاد ممکنه برامون دردسر ایجاد کنه. یعنی اون فرد که تا دیروز کارمند بانک سرمایه بوده الان به عنوان یک بیکار بنده خدا توی جامعه هست. اون گمرکی چی؟ از اونم اطلاع دارید که سرکار نیست؟
نمیدونم، ربطی هم به مسئولیت من تو مرکز پزشکی نداره، اما ربطی به مسئولیت شهروندیم داره. تا جایی که آخرین خبری که ازش دارم این که گفتن حالش خوبه و سرکارش، و زیاد به پرپاش نپیشین چون که دوست نداره که تو حاشیه باشه و اسمش مثلا زن بچه‌ش مثلا خانواده‌اش مثلا خوششون نمیاد مثلا اسمش زیاد سر زبونا بیاد. تا اونجا که خبر دارم این بود.
خب این نشون میده که فرآیند یه جوریه که فرد واقعا احساس میکنه که دچار دردسر شده، یعنی اون کارش کار دردسرآمیزیه و این منجر میشه که افراد به شدت محافظه‌کار شن. یعنی اگه شما هم توی محیط کسب و کار خودتون ببینید که یه فسادی رخ میده، یه بابا سری که درد نمیکنه دستمال چرا ببندم، اصلا نرم این کارو کنم. این حالا شما میفرمایید که راهکارتون اینه که یه قانونی برای این تدوین بشه.
حتی این قانون خیلی خلای قانونی کشور ماست.
و تو حوزه شفافیت اگه بخوایم اشاره کنیم، حالا علاوه بر اون بحث راند هایی که وجود داره اونا از بین میرن و اینا، یه بحث دیگه در رابطه با که بارها مطرح شده بود، بحث شفافیت تو حوزه رأی نماینده ها بوده. نظر شما تو این حوزه چیه؟
خیلی لازمه، به خصوص زمانی که مجلس متهم به فساد، زمانی که لابیگرهای فاسد توی راه مجلس پرسه میزنن و این گوجه گوجه با نماینده ها پچ پچ میکنن، حتما لازمه که رأی نماینده ها شفاف بشه. البته خیلی مهمه ولی از ماده 29 مهمتر نیست. ماده 29 مهمتره چون حقوق و دریافتی، کل دریافتی و مزایای نماینده ها شفاف بشه، یه جورایی اون لابیگرها هم اولا رسوا میشن دیگه، خیلی سخت میشه واسهشون که بتونن پولی به حساب نماینده بریزن یا نماینده رو سفر برن یا امتیاز به نماینده بدن، چون همه چیز قرار شفاف بشه.
چون خود نماینده ها، نمایندهایی که مخالف در واقع شفافیت آرا بودن، میگفتن که ببینید یه تعارض منافع بازم اونجا ایجاد میشه. با یه مثال من این رو مطرح کنم. مثلا شما میخواهید که آب دره خزر رو به سمنان منتقل کنید و شما نماینده سمنان هستید، منتها این منتقل شدن آب دره خزر به سمنان به ضرر محیط زیست کل کشور هست، اما کلی به نفع مثلا فرض کنید استان سمنان هست. شما به عنوان نماینده مجلس صرفا که نماینده، حالا نماینده سمنان هستید، منتها کل منافع ملی رو در نظر میگی. اگه بیاد رأی شما شفاف شه که با توجه به نظرات کارشناسی، با توجه به مطالعاتی که داشتی، بیاید به عنوان نماینده سمنان بگید، خب دچار دوراهی میشی، میگی خب من اگه رأی بدم به اینکه این آب منتقل نشه،
درست منافع داره،
آره، و اینکه از من به ضرر کشه، اگه چیزی که دور بعد رأی نمیارن، و این باعث میشه که خیلی از این افراد میگن که بهتره رأی ها همچنان به صورت سیکرت باشه.
حرف درست میزنه،
حرف درستیه. پس شما الان موافق این هستید که
من میگم ماده 29 اولویت داره. من میگم چون همونجوری که مثال زدید، شفافیت آرا یه عیبایی هم داره دیگه. به نظر من بجای شفافیت آرا، شفافیت کمیسیونا رو، شفافیت مذاکرات کمیسیون، چون مذاکرات کمیسیونی بعضا اونقدر سطح پایین، وقیح، کثیف، ببخشید این کلمات رو کار میبرم، چون واقعیت تلخیه توی کمیسیون ها، اونقدر حرفای چیپی زده میشه که یه زمانی دوستان تو مرکز بچه‌شون گفتن که ما برای اینکه فلان کمیسیون بریم باید حق توحش بگیریم، اینقدر محیط تلخ و کثیف و مشمئز کننده ای داشت. کمیسیون رو شفاف کنن خیلی بهتره. کمیسیون شفاف کنن، ملت بدونن که این نماینده که عضو کمیسیون بوده و بعد حضور فعال می‌داشته، اولا کجاست، چقدر اومده تو کمیسیون، یک، دو اینکه چقدر حرف زده، چی گفته، از منفعت کی دفاع کرده. این چیزا به نظرم یعنی شفاف شدن مذاکرات کمیسیون خیلی بهتر.
خب در واقع راهکار شما اینه که مذاکرات کمیسیون ها شفاف بشه. حالا اگه رأی نمایندگان هم چیزه، لاقل
نمایندگان ببینید واسه زمانیه که مردم و افکار عمومی و خود نماینده ها اونقدر رشد پیدا بکنند که در مردم سمنان وقتی دیدن که نماینده سمنان به انتقال آب دره خزر به سمنان رأی منفی داد، تو ذهنشون بد نگه که مثلا این چقدر آدم مثلا بدی بود، تو ذهنشون که خب اینطوری فکر کرده که تکلیفش اینه و تکلیفش عمل کرده، دستش درد اینجوری بهش بکن. برنامه خیلی فاصله داریم.
خب آقای دکتر، به اهمیت ماده 29 اشاره کردید. الان دولت که خب اواخر دولت هستیم، مجلس جدیدم که در واقع داره میان، به نظر شما سرنوشت ماده 29 برنامه 6 چه خواهد شد؟ چون گویا ماده 29 جزء مواد موقت هم هست و اگه برنامه جدید بیاد دیگه ممکنه این ماده رو حذف شه.
امیدوارم که مجلس 11 هم در اولین گام خودش آیین‌نامه داخلی رو اصلاح کنه و ماده 29 رو دائمی کنه، تو ماده 29 توی آیین‌نامه داخلی به جز اون یه سری کارهای دیگه هم بکنه، مثل اینکه نماینده‌ها حق نداشته باشند از جاهای دیگه هم حقوق بگیرن، حق نداشته باشن جای میرن جلسه حق و جلسه بگیرن، حق نداشته باشن سفر خارجی مهمون بشن، حق نداشته باشن عضو هیئت علمی بشن، حق نداشته باشن تعارف بشن و قبول کنن که دوره دکترا شروع کنن. نه الان برخی نماینده‌ها هستن که وقتی اومدن به دوره نمایندگی لیسانس بودن الان دکترن. این کی اولا تونسته درس بخونه و کدوم کنکور شرکت کرده؟ آدم جوونه 20 و چند ساله باهوشه، نسل جدیدش سخت میتونه فوق لیسانس و دکتری قبول بشه. این مثلا تو سن 50 سالگی چطور میتونه؟
وقت نمیشه.
آره حالا چطور میتونه درس بخونه؟ همه اینا خلاصه این که این جور چیزا رو مثلا که لابی نکنم واسه استخدام، اجازه نشه باشن نامه بنویسم که فلانی رو مثلا مدیر کل فلان جا بکنید، یا مثلا اقوام فک و فامیل من پسر خاله من رو مثلا توی فلان خودروسازی دستشو بند بکنید، از این جور نامه ها ممنوع باشه و ضمانت اجرا داشته باشه، جرم باشه بگم مثلا نماینده مثلا چنین نامه‌ای نوشت یا چنین درخواستی کرد، چنین لابی کرد، چنین سفارشی کرد، مثلا اینطوری این جریمه رو بشه شلاق بخوره، نمیدونم رسوا بشه یا جریمه سنگین مالی. خلاصه اینکه جرم انگاری بشه دیگه و همینطور امتیازی نگیره. داریم که نماینده ها میان توی مجلس یه سری امتیازها و مجوزها رو ندارن ولی وقتی میرن بیرون امتیاز و مجوز خودشون زن بچه‌شون دارن، اینجور چیزا هم ازشون گرفته بشه و اجازه نداشته باشه کسی به اینا همچین امتیازهای تعارف بکنه. آره
آقای دکتر، من از صحبتتون اینجوری برداشت کردم که اون اراده لازم برای اجرای ماده 29 نیست.
نه.
و به نظرتون آیا بعضی از نهادها مثل حالا مجلس جدید، قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما یا نهادهای زیرمجموعه رهبری، اونها چرا این اراده رو ندارن؟ یعنی ما فرض کنیم که دولت مبنا رو بر این گذاشته است که من انقدر این رو طول میدهم که مشمول مرور زمان میشه، همه هم یادشون میره، منتها این اراده رو نداره. اما این نهادهایی که اشاره کردم اگه با اراده بیان اون اراده سیاسی لازم رو داشته باشن، به نظر میرسه که اون موقع دولت هم مجبور میشود که بیاد، چون مردم میان میبینن که صدا و سیما این کارو کرد، قوه قضاییه هم اومد تو این سامانه، مجلس هم اومد تو این سامانه، فقط دولت مونده. خب این هم محبوبیت دولت رو به شدت کاهش میده و اینکه خب
کجا میبره کاهش میده، یعنی
نه بالاخره چیزی که هستش این دوستان بالاخره فردا توی انتخاباتی چیزی بالاخره بازم میخوان شرکت کنن، بازم نیاز به رأی مردم دارن، بالاخره مجلس شورای شهر انتخابات ریاست جمهوری بعدیه، از دل همین افراد یه عده میخوان بیان بالاخره تو این انتخابات شرکت کنن.
خیلی باید پررو باشن تیم اقتصادی این دولت بخواد تو انتخاباتی شرکت کنه بعدش.
خب بالاخره متاسفانه میشه گفت یه کم حافظگی شاید بین مردم داریم دیگه، مثلا اون فجایعی، شاید من از لفظ فجایع استفاده کنم درست هست یا نه، مثلا شما سال اواسط دهه 70 هم یه چنین اعتراضات اقتصادی داشتید، یه چنین تورم 50% رو داشتید، اما میبینید که تقریبا همون طیف بعد 20 سال بازم میان سوار کار میشن. سوال این بود که این اراده سیاسی رو آیا به اگه فرض کنیم که دولت نداره، نهادهایی که نام بردم
بله بله مجلس اگه بخواد میتونه دولت رو بیاره سر خط،
یا نهادهای انقلابی چرا اونا ندارن اراده رو؟
نه چه میدونم ندارن دیگه چون سخته. ببینید یه فضایی هم پیش اومده که کسی اگه هو ماده 29 شخصا هم بخواد اجرا بکنه، یه ده توی فضای مجازی به خصوص شلوغش میکنن، میگن وای اینقدر حقوق اینقدر فلان و پرهزینه میکنن. من خودم سه ماه پیش یادتون باشه نامزد انتخابات مجلس 11 بودم و شخصا حقوقم اعلام کردم شفاف ماده 29، بعد گفتم که بیام همه بعد ماده 29 اجرا کنم، خودم اعلام میکنم ماده 29، در حالی که تکلیفم نبود، من مسئول ارشد کشور نیستم، ماده 29 شغل من نمیشه، اما گفتم میکنم که بقیه هم بکنن. بعد از این کار از که من گفتم چه حقوق میگیرم و چه مزایا دارم، یه جوی رو افتاد که وای چه خبره، مگه چی کار میکنی، کارگر چرا بعد اینقدر بگیر تو اینقدر بگیر، این حرفا. در حالی که من خودمون تا اون روز نمیرسم اینقدر جمع دریافتیم، واقعا نمیرسم، چون اصلا مهم نبود، مهم بود که خوب کار کنم واسه جوانها. میبینی خیلی من تا 300 تا کارآفرین آوردیم توی پایش، توی کن حرفاشون رفتم، کارآفرین خوب به پول نگاه نمیکنه، به کار خوب نگاه میکنه، میگه که تو برو این کار خوب انجام بده، پول خودش میاد، اونقدر میاد که اصلا نتونی بهش مایی و فرصت نداری بهش مایی. من زمین تهیه کنندگی میکردم همیشه تو امور مالی سیما و میگفتم بیا چکاتو بگیر، در من دنبال تهیه برنامه بعدی بودم و همیشه چکام اونجا بود، یه مدت بود خاک میخورد، در حالی که خیلی تهیه کننده دیگه همش میرفتن آقا چک ما چه چک ما نمیدی چک ما نمیدی. میخوام این عرض کنم که چی شد بحث اومد اینجا،
اون اراده سیاسی اون
نهادها بود. آره یه جوی رو افتاد، میخوام بگم که افکار عمومی هم حاضر نیست، من اون روز شب عید حقوقم 16 تومن شده بود. الان حقوق به جای افکار عمومی بگن خب بگن خب این 16 تومنه مال مثلا مدیر کله چنده، وزیر چنده. به جای اینکه برن این گفتن وای چرا 16 تومن، چه خبره، مگه چیکار میکنی، نمیدونم رانت بوده فلان، رفتن سراغ این کار. در حالی که باید میگفتن که خب باشه این 16 تومن حالا اینکه زیاده یا کمه میپردازید، فعلا ببین بقیه هم روشن کنن، بقیه نامزدهاشو هم روشن کنید، آقای نماینده تو که باید 4 سال روشن کردی تو هم شفاف کن چقدر میگیری یا اینا. ولی خب این جبران نیفتاد دیگه و باعث شد که متاسفانه پرهزینه بشه. یعنی من پشیمونم از اون کار، نه به خاطر اینکه باعث شد که عملا از لیست و پیست و همه چی حذف بشم و کنار بگیرم، بلکه باعث شد که این کار پرهزینه بشه. نفر بعدی که با داوطلبه اون بکنه خب به سرنوشت من نگاه میکنه میگه نه خطرناکه بدش.
این اقناع اجتماعی ها دکتر چجوری باید صورت بگیره و چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ چون بالاخره مثلا
کسی که سرشون واسه این کار درد میکنه دیگه، ان جی او های مرتبط، دیدبان شفافیت، شفافیت برای ایران، شماها، همه ما، همه شهروندا.
چون تو بحث بنزین هم که من اون قضایا پیش اومد گفتن که اقناع سازی خوب صورت نگرفت که اون هزینه خیلی بد رو دادیم. خب به نظر میرسه تو اینم یه اقناع سازی باید صورت بگیره که خب خود صدا و سیما به نظر میرسه که آقای دکتر باید طلایه دار این کار باشه و برنامه پایش هم شاید برنامه‌ای که به صورت اختصاصی به مباحث کارآفرینی و اقتصاد و مباحث میپردازه به نظر میرسه که طلایه دار این کار باید باشه. شما تو پایش برای این قضیه چیکار میکنید؟
ببینیم تلاش میکنیم دیگه انشالله که بشه.
چند تا برنامه تالو برایش کار رفتیش
خیلی شد. پایش شعارش در دوره 97-98 این بود، پایش پادمان حمایت رسانه ملی از شفافیت و رقابت.
خب یه سوال آخر بپرسم و بیشتر از این وقت رو نگیرم. یه سوالی رو یه دمه که پرسن از یکی از مسئولین کشور من از شما میپرسم. آقای دکتر حقوق 30 میلیونی یا حقوق 10 میلیونی با زیر میز؟ کدوم بازیر میزی کدومش به نظر شما؟
خب حتی 30 میلیونی بهتره دیگه.
30 میلیونی بهتره، چون یادتون باشه توی یکی از برنامه صدا سیما فکر کنم از رئیس اسبق بنیاد مستضعفان بود که پرسیدن آقا حقوق 19 میلیونی یا زیر میزی. اون بنده خدا هم برایش گفت آقا حقوق 19 میلیونی، کلی هم بهش در واقع حجمه وارد شد که
اشتباه بود. اون حجمه از اون حجمه های بد بود. درسته که 19 میلیون حقوق زیادیه، 16 میلیون هم زیاده، اما اول باید بریم کلشو، کل دایره رو شفاف بکنیم، همه معلوم شه چقدره و معلوم بشه که بعضی از این مدیر عاملان شرکت ها، اعضای مدیر شرکت ها پاداش های چند صد میلیونی دارن، این مشخص بشه. اون وقت دیگه این ویدیو خیلی بهش نمیاد. ضمن اینکه اینا بگم که برخی ها نمیخوام کلمه حسادت رو بخوام بکارم، بعضیا کم کار میکنن و فکر میکنن مثلا 10 میلیون و 15 میلیون عدد زیادیه. درست از بیت المال زیاده، کسی از بیت المال پول در میاره نباید بگه کمه، نه خیلی هم زیاده، خیلی هم زیاده به نسبت دونده و جون کندنی که ما واسش میکنیم زیاد از سرمون زیادتره. اما توی بخش خصوصی نباید این جو پیش بیاد که وای چرا اینقدر داره در میاره. نه نوش جونش، کارو ابتکار به اصطلاح به خرج بده، زحمت بکشه، هر چی بیشتر در بیاره، منتها خب توی خرج کردنش هم رفتار اخلاقی و اسلامی داشته باشه دیگه.
خب خیلی متشکرم دکتر که این وقت در خدمت ما گذاشتین. اگه صحبتی هست برای انتهای برنامه بفرمایید.
ان شاءالله موفق بشید.
سلامت باشید. خداحافظ.